بخش 28 کاروان امام حسین علیه السلام در شام و حرکت به سوی مدینه منوره.
شام و حکمرانان اموی.
آشنایی با سرزمین شام از جنبه‌های جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و تاریخی و نیز شناخت حکمران‌هایش در این دوره، یعنی بنی امیه و ماهیت حکومت آنها و ریشه‌های ارتباطشان با این سرزمین و به ویژه حاکم وقت آن یزید ابن معاویه، به ما افق‌های نوین و دیدی روشن می‌بخشد و از این طریق می‌توانیم به شناخت ریشه‌های آنچه در مطالعه این مقطع تاریخی با آن روبرو می‌شویم دست یابیم. از این رو شایسته است پیش از پیگیری مسیر کاروان پاک حسینی در این توقفگاه، یعنی شام، درنگی داشته باشیم.
شام نامی است که همه سرزمین‌های واقع در سوریه، لبنان و فلسطین کنونی را در بر می‌گیرد. واژه شناسان و جغرافیدانان درباره علت نامگذاری شام دیدگاه‌های گوناگونی دارند. از جمله گفتند چون سام ابن نوح که در زبان سوریانی نام او شام است، در آنجا فرود آمد، به این نام خوانده شد و گفتند
چون زمینش دارای رنگ‌های گوناگون سرخ و سیاه و سفید است، از این رو آنجا را شام خواندند. همانطور که خال موجود در بدن انسان را نیز شام میگویند و نیز گفتند چون این سرزمین در شمال کعبه واقع است، آن را شام خواندند و شام به معنای شمال است. شام منطقه چهار فصل بوده و به همین دلیل در کوه و دشت آن اسباب نعمت فراهم و هوای آن معتدل است. برف و باران فراوان در آن میبارد و خاکی حاصل خیز دارد. جنگل‌ها، معادن، آب‌های گرم معدنی، نهرهای روان، دریاچه‌های سودمند، هوای شادی‌آفرین، خانه‌های پهناور و مناظر خیره‌کننده از دیگر مواهب طبیعی سرزمین شام است و حبوبات، بقولات و انواع درختان در آنجا می‌روید.
گفتند از جمله ویژگی‌های شام تاهای سگانه، یعنی تن، طاعت به معنای فرمانبرداری و طاعون است. اما تن به معنای ضربه. لشکریانش به شجاعت معروفند. همچنین طاعت شامیان ضرب المثل است. تا آنجا که گفتند از آن رو کار بر مراد معاویه بود که فرمانبردارترین لشکریان را در اختیار داشت، در حالی که امام علی علیه السلام نافرمانبردارترین لشکریان یعنی عراقیان را در اختیار داشت. تا اون نیز در آنجا بسیار شایع است.
از ویژگی‌های ممتاز شام هنوز هم زندگی ارباب ادیان و اقوام گوناگون مانند رومی، ایرانی و عرب در این سرزمین است. کشورگشایان از دریا و خشکی و از چهار سو به شام آمدند. فراعنه از دریا و خشکی، بابلی‌ها و ایرانیان از شرق و شمال، اسکندر، صلیبی‌ها و عثمانی‌ها از شمال، قازان، هولاکو و تیمور لنگ از شرق، فاتحان عرب از شرق و جنوب و ناپلئون از جنوب و از راه دریای غرب به این سرزمین آمدند.
دمشق تا سال 721 قبل از میلاد، یعنی سال استیلای بابلی‌ها و ایرانیان، فرمانبردار آشوری‌ها بود. سپس ساکنان این شهر همراه دیگر مردم سوریه علیه بخت و نصر شوریدند. در سال 331 قبل از میلاد اسکندر بر آنجا چیره شد. پس از آن تا زمان استیلای رومیان به سال 64 قبل از میلاد در قلمرو سلوکی‌های یونانی قرار داشت. در سال 59 قبل از میلاد بسیاری از یهودیان در آنجا به قتل رسیدند و در حدود سال 20 قبل از میلاد بار دیگر یهودیان به آنجا بازگشتند. در حدود سال 37 میلادی پولس به آن سرزمین آمد و در این هنگام حارس قسانی عرب، هموهیرودوس کبیر به طور موقت بر آنجا حکومت داشت. پس از پیروزی دولت روم، مسیحیت در دمشق رواج یافت و یاسدوسیوس فرمان لغو بت‌پرستی را صادر کرد. در یک برهه زمانی کوتاه همه مردم این سرزمین بجز یهودیان دین مسیحیت داشتند.
در سال 540 میلادی ایرانیان آن را فتح کردند و پس از مدتی کوتاه به دست کشور روم افتاد و قسطانی ها به نیابت از رومی ها بر آنجا حکومت کردند تا آنکه در سال 633 میلادی مسلمانان آنجا را فتح کردند. عمر معاویه ابن ابی سفیان را بر شام گماشت و او مدت 20 سال بر آنجا حکم راند. در سال 41 مردم با او بیعت کردند. بنابراین معاویه بنیانگذار دولت اموی است که دمشق را پایتخت سرزمین‌های اسلامی قرار داد و این پایتخت تا سال 132 هجری همچنان پابرجا بود.
شام از نخستین مناطقی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نشر کلمه توحید و گسترش دعوت به اسلام در کارش اندیشید. این سرزمین مدت 700 بود که زیر سلطه رومیان به سر می برد و حاکم سرزمین بیزانس یا روم شرقی موسوم به هرقل بر آنجا حکومت می کرد. اعراب سرزمین حجاز در دوران جاهلیت با ساکنان این سرزمین ارتباط بسیار نزدیکی داشتند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبردار شد که شمار بسیاری در دومت الجندل گرد آمدند و قصد نزدیک شدن به مدینه را دارند. دومت الجندل یکی از نواحی سرزمین شام است که از آنجا تا دمشق 5 شب و تا مدینه 15 یا 16 شب راه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آنکه علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه تعیین کرد، همراه 1000 تن از مسلمانان به سوی آن منطقه حرکت نمود. آن حضرت شبها راه می پیمود و روزها پنهان می شد. در این واقعه که سال 6 هجری روی داد، پیامبر صلوات الله علیه پذیرفت که در ازای پرداخت جزیه با آنان مصالحه کند. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نامه هایی برای هرقل در شام و حارث ابن ابی شمر امیر دمشق ارسال داشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. در این سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به سوی شام حرکت داد و غزوه ذات السلاسل اتفاق افتاد. غزوه دیگر موته بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپاهی را متشکل از 3000 رزمنده به آنجا گسیل داشت.
چون به مرز بلقا رسیدند، نیروهای هرقل که عرب مسیحی شده نیز آنان را همراهی می کردند، در یکی از روستاها موسوم به مشارف با آنان رو در رو قرار گرفتند. مسلمانان به روستایی به نام موته رفتند و رومیان با سپاهی گران با آنان درگیر شدند. در این جنگ زید ابن حارثه، سپس جعفر ابن ابی طالب و پس از او عبدالله ابن رواحه که فرماندهی این لشکر را به عهده داشتند به شهادت رسیدند.
در سال 9 هجری غزوه تبوک روی داد. در این غزوه رسول خدا صلوات الله علیه 30000 نیرو، 10000 اسب و 12000 شتر با خود همراه داشت تا آنکه با نجبت ابن رعبه اسقف ایله بر ساحل دریای سرخ به ازای پرداخت جزیه مصالحه کرد. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اهل جربا و نیز از ره از سرزمین شراح مصالحه کرد. با اهل ازره در ازای 100 دینار و با اهل مغنا در نزدیکی ایله به ازای 300 دینار مصالحه نمود. رسول خدا صلوات الله علیه در اواخر دوران زندگی سپاهی را به سوی شام تجهیز کرد و اسامه بن زید را به فرماندهی آن گماشت و فرمود خداوند کسی را که از سپاه اسامه سرپیچی کند لعنت کند.
این خلاصه اتفاقهایی بود که در ارتباط با اهتمام فراوان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این ناحیه در آن روزگار روی داد. انگیزه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این کار چیزی جز بیداری انسانها و رهنمون گشتن آنها به شاهراه حقیقت و رساندنشان به رحمت حق نبود. هدف آن حضرت گسترش قلمرو جغرافیایی نبود، بلکه این امر عرضی و تابع گسترش کلمه توحید و جمع آوردن مردم بر گرد پرچم اسلام بود. هدف اصلی هدایت مردم به سوی خداوند تبارک و تعالی بود و بس.
پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اندک اندک معیارها دگرگون شد و انگیزه ها کم کم تفاوت پیدا کرد. دنیا بسیاری از مردم را فریفت و کسب غنیمت، دستیابی به پست‌های دنیوی و گسترش سلطه و نفوذ به عنوان مهمترین انگیزه‌های گشودن سرزمین‌ها درآمد. این نکته است مهم که باید مورد توجه قرار گیرد. تفاوت میان جنگ‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ماجراهای پس از آن، به ویژه در دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس، در همین نکته بود.
پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پس از جنگ ابوبکر با اهل رده، ابوبکر به مردم مکه، طائف، یمن و همه اعراب ساکن نجد و حجاز نامه نوشت و از آنان خواست که آماده جنگ در شام شوند و آنان را به دستیابی بر غنایم آن سرزمین و نیز سرزمین روم تشویق کرد. مردم از خداجو و طمع پیشه گرد آمدند. او سه پرچم برای سه نفر بست.
آن سه یزید ابن ابی سفیان، شرحبیل ابن حسنه و عمر ابن عاص بودند. ابوبکر با پای پیاده یزید ابن ابی سفیان را تا بیرون مدینه همراهی کرد و آنچرا لازم بود به وی سفارش نمود، تا آنکه سپاه به مشارف الشام رسید. شمار سپاهیان روم بدون در نظر گرفتن زیزا یک سوم بود. ماهان فرمانده رومیان پس از آگاهی به این موضوع، پیشاپیش راهبان و کشیش‌ها را فرستاد تا سپاه روم را به جنگ تشویق کنند. هرقل که از فرماندهان بزرگ بود، خطر را متوجه شد و پس از دریافت خبر نزدیک شدن سپاه مسلمانان، تصمیم گرفت که با آنها نجنگد و از در مصالحه درآید. او خطاب به مردمش گفت: به خدا سوگند، اگر نصف درآمد شام را به آنان بدهید و نصف دیگر را بگیرید و در کوههای روم استوار بمانید، برای شما بسیار بهتر از آن است که به خاطر شام بر شما چیره شوند و در کوههای روم با شما سهیم گردند.
او پس از مشاهده نافرمانی و سرپیچی مردم، برادرش تیودورا را به فرماندهی دیگر امیران گماشت و آنان را گسیل داشت. نخستین جنگ میان مسلمانان و رومیان در سال 12 هجری در یکی از روستاهای غزه به نام دائن روی داد. این جنگ میان مسلمانان و به طریق غزه بود. طرفین به سختی پیکار کردند و رومیان شکست خوردند و یزید ابن ابی سفیان در پی دستگیری آن به طریق برآمد و شش تن از فرماندهان روم به وی پیوستند. رومیان به دست مسلمانان شکست خوردند، اما ابو عبیده با آنان مصالحه کرد و خالد ابن ولید با آنها جنگید، تا آنکه مسلمانان همه سرزمین حوران را فتح کردند و در سال 13 هجری بر آنان چیره شدند.
مهمترین جنگی که رومیان به سختی در آن شکست خوردند و شکست خوردگانشان به شمال پیوستند، جنگ یرموک بود. این جنگ سرنوشت ساز راه چیره شدن مسلمانان بر قدس و دمشق و توابع آن را هموار ساخت. پس از آن مسلمانان بر حماه و حلب و دیگر شهرهای اطراف چیره شدند. در همان حال که خالد قصد پیروزی و استیلا را داشت، پیک خبر مرگ ابوبکر و خلافت عمر و امارت ابو عبیده بر همه شام و عزل خالد را برای وی آورد. خالد نامه را از او گرفت و در ترکش خود نهاد و کسی را بر پیک گماشت تا برای جلوگیری از تضعیف روحیه مردم این خبر در میانشان پخش نشود. ابوبکر 10 شب پیش از فتح یرموک مرد و پس از آن که رومیان به طور کامل شکست خوردند و 15 ماه پس از به خلافت رسیدن عمر ابن خطاب، جنگی در فهل اردن در گرفت.
پس از پیروزی مسلمانان بر یرموک، هرقل که برای جشن آزادی صلیب در بیت المقدس به سر می برد، به انطاکیه رفت و رومیان و اهل جزیره را به جنگ فراخواند. به این منظور مردانی را از نزدیکان و افراد مورد اعتمادش نزد آنان فرستاد. پس از آن رومیان در فعل با مسلمانان درگیر شدند. اینان نیز به سختی با آنان جنگیدند تا پیروز شدند. فرمانده رومیان به همراه حدود 10,000 تن دیگر کشته شدند و باقی ماندشان در شهرهای شام پراکنده گشتند و برخیشان نیز به هرقل پیوستند.
آنگاه مسلمانان به سوی رومیان که در فعل بودند حرکت کردند. در پیکار میان دو گروه رومیان شکست خوردند و مسلمانان در ذی‌القعده سال 13 وارد فعل شدند. شرحبیل ابن حسنه همه اردن را با جنگ گشود، مگر تبریه که ساکنانش با وی مصالحه کردند. عمرو ابن عاص نیز غزه و سبس سبستیه، نابلس، یبنا و عمودس را گشود. شهرهای قدس و قیصاریه به محاصره در آمدند و قدس در سال 15 یعنی یک سال پس از فتح دمشق گشوده شد.
مسلمانان در رجب سال 14 هجری پس از محاصره و جنگ دمشق را گشودند. بر هر یک از دروازه های شهر یکی از امیران مسلمان فرود آمد.
مردم شهر به سوی ابو عبیده ابن جراح، یزید ابن ابی سفیان و شرحبیل ابن حسنه که هر کدامشان فرمانده یک چهارم سپاه بودند رفتند و از آنها درخواست امان کردند که امانشان دادند.
مردم دروازه ها را به روی این ستن گشودند و اینان از 3 دروازه با صلح وارد شهر شدند. اما خالد از دروازه شرقی با زور وارد شد و بدین ترتیب دمشق را به تصرف درآوردند.